بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برخی گزارش ها حاکی از بروز اختلال هایی در جریان برگزاری انتخابات روسیه است. محمود احمدی نژاد در نشست شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر شرکت می کند. و 40 تن از اعضای طالبان طی درگیری هایی در افغانستان کشته شدند. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت 1 ساعت با شما. امروز یک شنبه 11 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 2 دسامبر سال 2007 میلادی. امیدوارم شاد و سلامت باشید در این شامگاه پاییزی. در مجله امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و سایر نقاط جهان خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب، توجهتان را به مروری بر خبرها جلب می کنم با مهینه گرجی.
از بخیر شنوندگان گرامی. برخی گزارش ها از روسیه حاکی از بروز اختلال هایی در جریان انتخابات پارلمانی امروز در این کشور است. از شماری از نقاط روسیه گزارش هایی درباره بروز درگیری و خشونت های دریافت شده و آژانس نظارتی مستقل گلوس می گوید، گزارش هایی را مبنی بر پیشنهاد رشوه، تبلیغات غیرقانونی در مراکز رای گیری و فقدان حریم خصوصی برای رای دادن دریافت کرده است. به گفته رهبر حزب اپوزیسیون کمونیست روسیه، موارد متعددی از تخلفات انتخاباتی در جریان رای گیری امروز به وقوع پیوسته است.
Знаете, самые сложные выборы, на мой взгляд, наиболее грязные и безответственные.
گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه انتخابات امروز را سخت‌ترین، آلوده‌ترین و غیرمسئولانه‌ترین انتخابات روسیه توصیف کرد. دیگر حزب اپوزیسیون این کشور یعنی روسیه دیگر به انتقاد از این انتخابات پرداخته است.
I urge all of you to use word election very cautiously. Because you cannot call it election. Either you call it election without.
گری کاسپاروف رهبر این حزب و قهرمان پیشین شطرنج جهان گفت نمیتوان برای رویداد امروز از کلمه انتخابات استفاده کرد. پیش بینی می شود که حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین برنده قاطع انتخابات امروز باشد، اما احزاب رقیب میگویند که این حزب از پوشش خبری گسترده رسانه‌های دولتی روسیه سود برده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نشست پیش روی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج حضور خواهد داشت. این نخستین باری است که یک رئیس جمهوری ایران در چنین نشستی شرکت می کند. این نشست در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر با شرکت کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان برگزار خواهد شد. و اما در افغانستان، مسئولان افغان میگویند نزدیک به 40 تن از اعضای گروه طالبان طی 24 ساعت گذشته در 2 درگیری جداگانه با نیروهای بین المللی و ارتش افغانستان کشته شدند. محمد فیض، یکی از فرماندهان محلی طالبان، نیز در میان همین کشته شدگان است. این درگیری در حالی رخ داده که به گفته ژنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گروه طالبان تمامی توانایی خود را به کار گرفته است تا نیروهای ائتلاف بین‌المللی مستقر در افغانستان را به خروج آنها از این کشور وادار کند. به گفته ژنرال عظیمی، سال گذشته خونبارترین سال برای افغانستان از 6 سال پیش و سقوط طالبان به این سو بوده است. وی اما ابراز اطمینان کرد که شورشیان و ستیزجویان طالبان موفق به بیرون راندن نیروهای ائتلاف از افغانستان نخواهند شد. آقای تمدن.
با تشکر، مهین گرجی بود که نگاهی داشت به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. محمود فرشیدی، یکی دیگر از وزیران کابینه محمود احمدی نژاد، از ادامه همکاری با دولت صرف نظر کرد. اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی که گفته حتی از کابینه امام حسین هم انتقاد خواهد کرد چه رسد به محمود احمدی نژاد، خشم محافظه‌کاران را برانگیخته است. مادران صلح، گروهی از مادران ایرانی که با این عنوان از احتمال بروز درگیری نظامی با آمریکا ابراز نگرانی کردند. بازداشت ده‌ها پناهجوی ایرانی در ترکیه که قصد داشتند از دریای مدیترانه به جهان آزاد وارد شوند. برای نخستین بار یک رئیس جمهور ایران در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور می‌یابد، در شرایطی که مقامات امارات متحده عربی همچنان معتقدند ایران جزایر سگانه را اشغال کرده است. همه اینها و بیشتر از جمله مجله فرهنگی پنجدری در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. با ما همراه بمانید. محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش پس از حدود 750 روز کار در دولت محمود احمدی نژاد از سمت خود استعفا کرد. شماری از خبرگزاری‌های نیمه رسمی در ایران دلیل این استعفا را ناتوانی آقای فرشیدی در تحقق وعده‌هایش از جمله وعده بهبود وضعیت معلمان دانستند. حقوق فرهنگیان در ایران در حدی است که اکثریت قریب به اتفاق آنها برای امرار معاش به خصوص در تهران ناگزیرند شغل دومی پیش کنند. از همین رو فرهنگیان در عرض 2 سال گذشته بارها تجمعات اعتراضی برپا کردند. همین اعتراضات به استیضاح مجلس شورای اسلامی از آقای فرشیدی انجامید، اما برکناری او را در پی نیاورد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بنا به گزارش‌ها علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرده است. بهروز کارونی از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر درباره استعفای محمود فرشیدی.
محمود فرشیدی پنجمین وزیر دولت محمود احمدی نژاد است که از سمت خود استعفا داده است. پیش از او وزیران رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، نفت و صنایع و همچنین رؤسای بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای عالی امنیت ملی از سمت خود استعفا داده بودند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، در گفتگو با رادیو فردا در خصوص این استعفا با اشاره به اینکه محمود فرشیدی را یکی از نزدیکترین وزیران دولت نهم به محمود احمدی نژاد از لحاظ عقاید سیاسی و اعتقادی و نیز رفتارهای شخصی با رئیس جمهوری اسلامی ایران مینامد، میگوید
ایشون برکشیده رئیس جمهور بود، رئیس جمهوریشون رو از مدیریت یک مدرسه غیر انتفاعی بالا کشیده بودند به عنوان وزیر آموزش و پرورش. بنابراین هیچ گونه جاه‌طلبی سیاسی و یا اینکه بخواد در مقابل سیاست‌های آقای احمدی نژاد قد علم بکنه ایشون درشون وجود نداشته. ضمن اینکه حدود 5-6 ماه پیش توی اردیبهشت ماه، اواخر اردیبهشت ماه که برخی از نمایندگان طرح استیضاح آقای فرشیدی را به مجلس تقدیم کرده بودن، آقای رئیس جمهور شخصا در مجلس حاضر شدند و دفاع جانانه از عملکرد و شخصیت آقای فرشیدی به عمل آوردند. اینها نشون میده که بعضی به نظر من یه جوری با هماهنگی و بر اساس یک طرح کلی تری بوده.
آقای شیرزاد بر این اعتقاد است که انتصاب علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش از اهمیت برخوردار است.
دانشگاه پیام نور در زمان آقای احمدی نژاد خیلی توسعه پیدا کرده، تعداد شعباتش در سراسر کشور افزایش پیدا کرده. امسال صحبت از این بود که 10,000 کادر هیئت علمی بگیره. تعداد دانشجویانش واقعا خیلی افزایش پیدا کرده و آقای احمدی نژاد بعد از اینکه نتونستن دانشگاه آزاد و زیر نفوذ خودشون در بیارن، تصمیم گرفتن که در مقابل دانشگاه آزاد دانشگاه پیام نور رو علم کنن.
به گفته این کارشناس مسائل آموزش و پرورش از این پس باید انتظار داشت که تمامی امکانات ناچیز وزارت آموزش و پرورش از جمله فضای آموزشی آن در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گیرد.
خب آموزش و پرورش خودش با کمبود فضای آموزشی روبروه، 28,000 مدرسه دو شیفته داره و از این نظر در تنگنا هست. ظاهرا نرسته بود این کارو بکنه آقای فرشیدی. مجددا امسال آقای رئیس جمهور تأکید کردند به وزیر آموزش و پرورش که این کار را انجام بده. ایشون هم بخشنامه‌ای به سازمان‌های آموزش و پرورش کردند که فضاهای اضافی رو در اختیار دانشگاه پیام نور قرار بدن.
شیرزاد عبداللهی به این پرسش که آیا تغییر در رأس وزارت آموزش و پرورش میتواند ناشی از تصمیم محمود احمدی نژاد برای دلجویی از معلمان باشد که از عملکرد محمود فرشیدی ناراضی بودند، پاسخ می‌دهد در نارضایتی معلمان از آقای فرشیدی تردیدی نیست و بارها مخالفت خود را با او ابراز می‌کردند. آقای عبداللهی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با آمدن وزیر جدید آموزش و پرورش معلمان شاهد توقف احکام قضایی و تنبیهات اداری و نیز پایان فشار و تشکل‌های خود باشند می‌گوید با این حال به نظر نمی‌رسد که چیزی تغییر کند و وزیر جدید آموزش و پرورش هم ادامه دهنده همان سیاست‌های آقای فرشیدی خواهد بود.
استعفای محمود فرشیدی پنجمین وزیر کابینه محمود احمدی نژاد، گزارشی بود در این باره از بهروز کارونی. همچنان با گزارشی در ارتباط با ایران بخش خبری را ادامه می دهیم. برخی از شخصیت ها و رسانه های محافظه‌کار در ایران خواهان مجازات اکبر علمی عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم به خاطر توهین به مقدسات شدند. این نماینده اصلاح طلب مجلس پنج شنبه شب در یک سخنرانی در زنجان ضمن انتقاد شدید از محمود احمدی نژاد از تمثیلی استفاده کرد که به عنوان توهین به مقدسات تعبیر شده است. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر درباره این ماجرا.
اکبر علمی نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم از همه چیز انتقاد کرد، از سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گرفته که به گفته او ایران را به آستانه یک جنگ احتمالی با آمریکا کشانده تا تورم، گرانی و سرنوشت ده ها میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی که نمایندگان مجلس از آن بی‌خبرند. وی در یکی از تندترین انتقادات خود از احمدی نژاد گفت امروز مجلس اگر قدرتمند بود رأی به عدم کفایت رئیس جمهور می‌داد. اما آن بخشی از سخنان نماینده مردم تبریز که باعث جنجال شده به تمثیلی مربوط می شود که در آن از امام سوم شیعیان یاد شده است. آقای علمی با تاکید بر این مطلب که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز از دولت انتقاد می کرده گفته است حتی اگر امام حسین هم کابینه تشکیل دهد بر اساس معیارهایی که دارم چون قسم خوردم که از حقوق ملت، قانون اساسی، منافع ملی و اسلام دفاع کنم، اگر این کابینه از معیارهای تدوین شده در قانون اساسی عدول کند کابینه امام حسین را هم به مجلس می آورم و انتقاد می کنم. این سخنان آقای علمی خشم محافظه‌کاران را برانگیخته است. روزنامه کیهان گفته های وی را توهین به باورهای دینی مردم مسلمان ایران و جهان خوانده و خواستار توبه این نماینده مجلس شده است. یکی دیگر از روزنامه های تحت کنترل جناح محافظه‌کار یعنی ابرار تمثیل نماینده اصلاح طلب مجلس را غلط های زیادی نامیده و نوشته است اکبر علمی که بر مجلس هفتم تحمیل شده ظاهراً باقی مانده یا نمانده ی عقل نداشته خود را نیز در بازار مال فروشان به حراج گذاشته است. این روزنامه همچنین خواستار مجازات برای نماینده مردم تبریز شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان نیز گفته است در صورتی که آقای علمی این مطالب را گفته باشد به امام حسین توهین کرده است و هیچ جای توجیهی ندارد. وی در ادامه از رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته است که نسبت به سخنان اکبر علمی واکنش مناسب نشان دهند تا به گفته وی دیگر کسی جرأت ورود به این حریم مقدس را نیابد. در قوانین جزایی ایران برای توهین به مقدسات مجازات‌های سنگینی پیش بینی شده است. چند سال پیش هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس به همین اتهام از سوی دادگاهی در همدان به اعدام محکوم شد که البته مجازات وی بعداً از سوی دادگاهی در تهران به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی کاهش یافت.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
18:44 روز یک شنبه است در تهران. مجله شامگاهی را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. در پی گفتگوی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 در تازه‌ترین نشست خود در پاریس موافقت کردند کار تدوین قطعنامه تازه‌ای را علیه ایران آغاز کنند. بنا به گزارش‌ها مذاکرات جلیلی و سولانا نه تنها کمکی به کاهش شکاف میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نکرد، بلکه با موضع سرسختانه دولت احمدی نژاد بر سر ادامه غنی‌سازی اورانیوم مواجه شد. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به اظهارات جلیلی در مذاکرات لندن و انتقادات رسانه‌های داخلی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد.
جلیلی در اولین گفتگوی خود با سولانا به این نکته تأکید کرد که پیشنهادهای مطرح شده از سوی علی لاریجانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت بی اعتبار است و همه چیز باید از صفر شروع شود. به عبارت دیگر، کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است و روز از نو و روزی از نو. روزنامه نیویورک تایمز با مقایسه عملکرد جلیلی و علی لاریجانی می گوید لاریجانی به رغم موضع سرسختانش به تعامل پرمایه در مورد مسائل هسته‌ای تمایل داشت. به نوشته همین روزنامه، یک ساعت و نیم اول ملاقات بین جلیلی و سولانا در لندن صرف دراز نفسی جلیلی شد درباره پشتیبانی مردم ایران از برنامه غنی‌سازی، الهیات، خدا و حتی پایان نامه دکترای خود. جلیلی به سولانا گفت همه گفتگوهای گذشته مربوط به گذشته است و هیچ کدام از پیشنهادهای پیشین شما اعتباری ندارد و از حالا به بعد تنها طرف صحبت ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در حالی که سولانا تصور میکرد گفتگوی روز جمعه لندن تداوم گفتگوهای گذشته است. به باور برخی از کارشناسان موضع سرسختانه و انعطاف ناپذیر جلیلی که همگام با موضع احمدی نژاد است بحران هستی ایران را به حد اعلی خواهد رساند به امید آن که از طرف مقابل امتیاز بگیرد و تکرار این نکته از سوی مقامات ایرانی که پرونده هستی جمهوری اسلامی بسته شده است کشورهای 5 به علاوه 1 را وادار نخواهد کرد که از مواضعشان عقب نشینی کنند. همین کارشناسان معتقدند که اگر شکاف بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با دیپلماسی فعال و انعطاف پذیری دو جانبه کم نشود، گزینه نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران موضوعیت بیشتری پیدا می کند. اخیراً انتقادات تندی در داخل ایران علیه سیاست خارجی دولت احمدی نژاد مطرح شده است و حتی برخی از روزنامه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای نیز از سیاست‌های احمدی نژاد انتقاد کردند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران میگوید برای حل مناقشه هسته‌ای ایران لازم است ایران و آمریکا از تهدید یکدیگر دست بردارند و با هم به گفتگو بنشینند. در مقابل احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا نیاز ندارد و مخالفین سیاست هسته‌ای خود را خائن نامیده است. محسن امینزاده معاون پیشین وزارت خارجه ایران سیاست خارجی دولت احمدی نژاد را ماجراجویانه و ناسازگار با هنجارهای متعارف بین المللی می داند که در نهایت می تواند خسارات سنگینی را به امنیت ملی ایران وارد کند.
گزارشی بوده از حسین آریان در ارتباط با موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا. شماری از مادران ایرانی در نامه سرگشاده زیر عنوان مادران صلح از خطر درگیری نظامی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا ابراز نگرانی کردند. در نامه مادران صلح که تاکنون به امضای نزدیک به 1000 تن از مادران و حامیان صلح در ایران رسیده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته شده که به جای در پیش گرفتن سیاست‌های جنگ طلبانه از صلح حمایت کنند. مهین گرجی از رادیو فردا و نگاهی به نامه مادران صلح.
بیش از 500 نفر از مادران ایرانی با امضای نامه خطاب مسئولان جمهوری اسلامی از آنها خواستند تا به جای سیاست‌های جنگ طلبانه از صلح حمایت کنند. در این نامه سرگشاده که روز گذشته منتشر شد آمده است، این نامه را در حالی می‌نویسیم که در عرصه بین‌المللی نوای شوم جنگ هر روز به گوشمان میرسد. نوایی که فضای کشور و منطقه را ملتهب و ناامن کرده است. در خلیج فارس آرایش ناوهای جنگی به شکل تهدیدآمیزی درآمده و قولهای اقتصادی اروپا به جمع حامیان تشدید تحریم‌های اقتصادی ضد ایران پیوسته و پیش از این نیز شورای امنیت قطعنامه‌های متعددی علیه ایران صادر کرده است. از این رو ما مادران صلح می‌خواهیم با این نامه نگرانی عمیق خود را از وضعیت بحرانی کشورمان اعلام کنیم. مادران صلح در نامه سرگشادی خود که تاکنون به امضای نزدیک به 1000 نفر از حامیان صلح از اقشار مختلف مردم ایران رسیده، با اشاره به صلح طلبی تاریخی مردم ایران خطاب مسئولان جمهوری اسلامی میگویند 100 سال از کشور ما مجلس و نهادهای مدرن حکومتی دارد و قشرهای تحصیل کرده، روشنفکر و حتی عامه مردم خواهان مشارکت در سرنوشت خود بوده و هستند. در طول تاریخ تساهل و همزیستی مردم ما با دیگر نژادها، اقوام و مذاهب زبان زده همه بوده است. سوال ما این است که چنین ملت صلح طلبی اکنون تا چه حد در تصمیم گیری درباره جنگ و صلح با تحمل بحران و تحریم های متعدد مستقیما مشارکت داده می شود. در بخشی دیگر از این نامه آمده است: ما در برابر سیاست های تنش‌زا به خود حق می دهیم که بپرسیم اگر پرونده هسته‌ای امریز مربوط به همه ایرانیان و سرنوشت فرزندان ما را رقم می‌زند، چگونه ما حق اظهار نظر مستقیم درباره این موضوع را نداریم؟ تاریخ نشان داده که در جنگ‌ها، سختی‌ها و تحریم‌ها این مردمند که قربانی می‌شوند، نه صاحبان مال و جاه و قدرت. نامه مادران صلح با یادآوری رنج‌های جنگ ایران و عراق با این جمله به پایان می‌رسد: نمی‌خواهیم جنگ بار دیگر زندگی ما را به آتش بکشد. امروز صلح را در دستور کار خود قرار دهید. فردا دیر خواهد بود.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پلیس ترکیه 290 نفر از پناهجویان ایرانی، افغان و عراقی را بازداشت کرده است. این پناهجویان قصد داشتند به طور غیرقانونی از مسیر دریای مدیترانه وارد یونان شوند. بازجویی از این افراد ادامه دارد و ممکن است پلیس ترکیه این پناهجویان را به کشورهایشان بازگرداند. جزئیات بیشتر را از علی جوانمردی می‌شنویم.
پلیس ترکیه در حوالی آنتالیا، شهر توریستی ساحل جنوبی ترکیه، 290 پناهجوی غیرقانونی را که در چند کامیون جاسازی شده بودند دستگیر کرد. در اعترافات اولیه این پناهجویان روشن شده تعداد زیادی از آنها ایرانی هستند و با فرار از کشور قصد رفتن به کشورهای پناهنده پذیر اروپایی را داشتند. پلیس آنتالیا به دلیل سیاسی بودن برخی از این پناهجویان حاضر نشد اطلاعات بیشتری را در اختیار رادیو فردا قرار دهد. اما خبرهای رسیده از پناهجویان ایرانی حاکی از آن است که اخیراً شمار زیادی از پناهجویان ایرانی بازداشت شده به رغم میل خود به ایران بازگردانده می شوند. این در حالی است که در گذشته پناهجویان سیاسی دستگیر شده می توانستند خود را به دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان معرفی کنند. عدنان یوجه، مدیر خبری رادیو ایمانج در آنکارا، معتقد است مناسبات سیاسی دولت اسلامگرای ترکیه با جمهوری اسلامی ایران اوضاع پناهندگان و پناهجویان ایرانی را وخیم کرده است. عدنان یوجه به رادیو فردا میگوید:
bu ilişkinin bence etkisi olur çünkü bu ilişkiler İran resmi politikasını
این روابط یعنی روابط حزب عدالت و توسعه با ایران مؤثر است و این مناسبات تأثیر سیاست رسمی ایران در قبال ترکیه را افزایش می‌دهد. بر اساس اینکه ایران در سیاست رسمی خود با این پناهجویان مخالف است، آکیپه یا حزب عدالت و توسعه تحت تأثیر روابط خود با ایران به مراتب احساسی تر به موضوع پناهجویان می نگرد. به همین دلیل شرایط پناهجویان ایرانی در ترکیه به مراتب سخت تر خواهد شد. اما سدات بوسکورت، دبیر سیاسی تلویزیون فوکس در آنکارا، در گفتگو با رادیو فردا می گوید جلوگیری از عبور پناهجویان غیرقانونی به مسائل سیاسی مرتبط نیست. طبق قوانین بین‌المللی ترکیه نمی‌تواند به پناهجویان غیرقانونی اجازه ورود بدهد، با این مفهوم که اجازه نمی‌دهد از خاک آن برای مهاجرت غیرقانونی به اروپا استفاده به عمل آید. و کدام حزب سیاسی روی کار باشد نمیتواند چنین مجوزی را صادر کند، زیرا در ترکیه ساختاری قانونی و حقوقی وجود دارد. اما از طرف دیگر بر این باورم اصول سیاسی ترکیه تغییر پیدا کرده است.
سیاست ترجیحلرنی دیشتی نکتسندایم. یعنی سیاست ترجیحلرلی بیرته تابکی اصل موضوعاتنده دیشتی
به رغم سخت شدن شرایط پناهجویی در ترکیه و ورود غیرقانونی به اروپا، طبق گزارش وزارت کشور ترکیه، شمار پناهجویان ایرانی که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه می‌شوند، افزایش یافته است. ساسان عزیزی، دانشجوی اخراجی که اینک پناهجوست، می‌گوید:
هیچ آزادی نداریم. آزادی که یک انسان باید داشته باشه. هیچ راهی نداریم. می‌توزیم که از ایران فرار کنیم. حالا اومدیم ترکیه. وضعیت پناهندگی هم که اینجا خیلی سخت شده. یعنی میشه گفت اصلا افتضاحه. که اصلا نمی‌تونیم بریم یا رد بشیم. مجبوریم که 5-6000 دلار پول بدیم که غیرقانونی ما رو به یک از کشورهای اروپایی برسونن. که اونم معلوم نیست برسیم یا نرسیم. البته اینکه میگیم برسیم واقعا فقط گفتنش آسونه. ولی فقط خدا میدونه که چقدر این راه سخته.
گروه‌های دیگری از پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه نیز در شرایطی قرار دارند که به گفته خود راهی جز تن دادن به خروج غیرقانونی از ترکیه را ندارند. کریم فرخ‌پور از پناهجویان سیاسی کرد ایرانی به رادیو فردا میگوید:
ما مدت 6 سال است به عنوان پناهنده رسمی کمیسیون کشور ترکیه به سر میبریم و به دلیل اینکه از طرف حکومت ترکیه اجازه یا خروجی به ما داده نمیشود و حق اقامت دائمی در این کشور نداریم، از هیچ حق و مزایای پناهندگی برخوردار نیستیم. متاسفانه بی‌تفاوتی های کمیسیون عالی پناهندگان به اوج خود رسیده و همیشه منتظر خطر دیپورتاسیم مجبوریم افراد خاصا خود را به کشور پناهنده تسلیم برسانیم.
کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در ترکیه ادعا میکند ظرفیت پذیرش همه متقاضیان ایرانی را ندارد. به همین دلیل پناهجویان باید زمان بیشتری را برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشان منتظر بمانند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
3 روز از مرگ ژاله اصفهانی، شاعر ایرانی در سن 86 سالگی در لندن گذشت، اما این رویداد در رسانه‌های ایران انعکاس چندانی نیافت. شاعری که 60 سال از عمرش را در تبعید و مهاجرت ناخواسته گذراند. در گرامی داشت یاد ژاله اصفهانی گزارشی می‌شنویم از شهرام میریان.
تو کیستی که توانی سرم فروداری؟ فلک ندیده دهن کجی نکن ای سر نوشته سرگردان، که گر تو سنگ سرشتی من از تو سنگ ترم. خوشا شهامت سیلی زدن به صورت مرگ و زنده ماندن و دیدن چه زیستن زیباست. هر آدمی به امیدی نفس کشد شب و روز، مرا ترنم شعر و پرندرا آواز. گل و شکوفه و ماه و ستاره می خندن، چرا نخندم من؟ چرا؟
ژاله اصفهانی در سال 1300 خورشیدی در شهر اصفهان زاده شد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد، تا اینکه در 25 سالگی به خاطر فعالیت سیاسی همسرش ناگزیر به مهاجرت شد و به شوروی پیشین رفت. در این کشور نیز در رشته ادبیات به تحصیل پرداخت و سرانجام این رشته را با درجه دکترا به پایان رساند. سایه سالها یکی از آخرین کتابهای خانم ژاله اصفهانی به نثر است که شاعر زندگی پر از ماجرای مهاجرت اول و دوم خود را در آن بازتاب داده است. پیش از آن اما 13 مجموعه شعر از خود بر جای گذاشت که یکی از آنها نام این سروده معروفش پرندگان مهاجر را بر پیشانی دارد.
پرندگان مهاجر در این غروب خاموش که ابر تیره تن انداخته به قله کوه، شما شتاب زده راهی کجا هستید کشیده پر به افق تک تک و گروه گروه.
ژاله اصفهانی با وقوع انقلاب 57 به مهاجرت اول خود در شوروی پیشین که 33 سال ادامه داشت پایان داد و به ایران بازگشت. این بار نیز 2 سالی در وطنش ماندگار شد و بار دیگر راه مهاجرت و تبعید دوم را در پیش گرفت و سر از لندن درآورد، در همان شهری که در 8 آذر ماه 86 از این دنیا رفت. زندگی 60 ساله در دوری و غربت تأثیر بسزایی در اشعار ژاله اصفهانی بر جای گذاشته. 10 سال پیش از مرگ ژاله اصفهانی در یک شب شعر و سخن در شهر کلنارون، هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه، شاعر سرشناس، خطاب به ژاله اصفهانی که در این برنامه حضور داشت، اینطور گفت:
شاعری که پیشکسوت ماست، شاعری که یک عمر خستگی ناپذیر واقعا، ستایشگر آزادی و ستایشگر شأن والای انسان آزاد بود و هست.
ساعت 19 به وقت تهران است. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را میشنوید. با سپاس از شمایی که تا کنون با ما بودید در نیمه نخست این مجله و با سلام به شما که از همکنون به ما پیوسته اید. بخش دوم مجله شامگاهی را پی میگیریم با گزارشی درباره سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به دوحه برای حضور در نشست سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همچنین مجله فرهنگی پنجدری. اما پیش از شنیدن این گزارش ها نگاهی دیگر بار خواهیم داشت به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان با مهینه گرجی.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. برخی گزارش ها از روسیه حاکی از بروز اختلال هایی در جریان انتخابات پارلمانی امروز در این کشور است. از شماری از نقاط روسیه گزارش هایی درباره بروز درگیری و خشونت دریافت شده و آژانس نظارتی مستقل گلوس میگوید گزارش هایی را مبنی بر پیشنهاد رشوه، تبلیغات غیرقانونی در مراکز رأی‌گیری و فقدان حریم خصوصی برای رأی دادن دریافت کرده است. در همین زمینه انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نحوه سازماندهی و برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه به علت آنچه کمبود ناظران انتخاباتی خوانده انتقاد کرده است. خانم مرکل امروز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی سراسری آلمان از اینکه ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا مأموریتشان برای نظارت بر انتخابات روسیه را لغو کردند ابراز تأسف کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در نشست پیش روی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حضور خواهد داشت. این نخستین باری که یک رئیس جمهوری ایران در چنین نشستی شرکت می‌کند. این نشست در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر با شرکت کشورهای عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی و عمان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران فردا برای مذاکره درباره آنچه مسائل استراتژیک خوانده شده به مسکو می رود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در جمع خبرنگاران گفت که آقای جلیلی در این سفر با مسئولان بلندپایه روس ملاقات خواهد کرد. و در خبر دیگر از ایران، به گزارش خبرگزاری ایرنا امروز یکشنبه 11 آذر ماه قاچاقچی مواد مخدر با نام‌های یحیی مددی، عطاءالله پولزهی و حسین سفرلو در شهر قم در ملای عام به دار آویخته شدند. کشورهای اروپایی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر تاکنون بار دیگر بارها از روند روبرشت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران تا یک سال گذشته انتقاد کردند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل ایران یکی از بالاترین آمار مربوط به اعدام در جهان را دارد. جمهوری اسلامی اما میگوید این اعدام ها را بر اساس قوانین شرعی انجام میدهد و اتهام نقض حقوق بشر در ایران را بیپایه میداند. آقای تمدن.
با سپاس. مهین گرجی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان. همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران قرار است در جلسه سران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که از فردا دوشنبه در دوحه قطر برگزار می شود شرکت کند. مناقشه هسته‌ای ایران و موضوع مالکیت بر جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا از مسائل مهمی است که ظاهراً قرار است با حضور رئیس جمهور ایران مطرح شود. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
محمود احمدی نژاد قرار است در جلسه شورای شرکت کند که حتی نام آن هم مایه عصبانیت بسیاری از ایرانیان است. شورای همکاری خلیج که البته در زبان فارسی با کمی تصحیح شورای همکاری خلیج فارس خوانده می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که کویت، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان اعضای این شورا از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگرانند و بر همین اساس در نشست روز دوشنبه خود در شهر دوحه قطر به این موضوع توجه خاصی خواهند کرد. دکتر حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، درباره نگرانی اصلی این کشورها میگوید:
کشورها بیشتر از بروز جنگ در منطقه خیلی نگران هستند، به خصوص که بعد از جنگ عراق بیشترین آثار تخریبی که در منطقه وارد شد به این کشورها وارد شد، چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ گسترش تروریست در منطقه.
شیخ سلمان بن حمد الخلیفه، ولیعهد بحرین، چند هفته پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های بریتانیایی برای نخستین بار ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد. آقای هاشمیان درباره این بعد از نگرانی کشورهای عربی می‌گوید:
با توجه به اینکه رژیم صدام سقوط کرده و اونجا هم یک موازنه‌ای به نفع ایران تغییر کرده، معتقدم که مسئله اتمی شدن ایران، حالا چه در زمینه نظامی باشه یا غیر نظامی، در درجه اول این موازنه استراتژیک را بسیار بسیار بالا به نفع ایران خواهد برد. در درجه دوم اینا زیاد اطمینان ندارن که نیروگاه بوشهر امنیت لازم رو برای عدم تشعشعات هسته‌ای در خود داشته باشه.
شورای همکاری خلیج فارس در گذشته بارها درباره جزایر تنب کوچک، بزرگ و ابو موسا که امارات متحده عربی مدعی است ایران آنها را اشغال کرده، جانب این کشور عربی را گرفته است. احتمالاً کشورهای عضو شورا این بار با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، به این موضوع خواهند پرداخت.
من امروز در روزنامه الخلیج دیدم که یک نویسنده بحرینی نوشته بود که پیشنهادی ارائه خواهد شد با آقای احمدی نژاد که از اشغال این جزایر دست برداره تا روابط با ایران گسترش پیدا کنه. همونطور که در اجلاسی که در مورد تقسیم ثروت دریای خزر صورت گرفت و دیدیم که روسیه بحث اون موافقتنامه ها را مطرح کرد و موافقتنامه هایی که به تقسیم شمال دریای خزر مربوط میشه و در نشستی که احمدی نژاد حضور داشت و در تهران برگزار شد این صحبت ها صورت گرفت و آقای رئیس جمهور ما هیچ واکنشی نشون نداد، اینا فکر میکنن که الان هم شاید احمدی نژاد میخواد چنین امتیازی رو در مورد جزایر هم به اینا بده.
اما به گفته آقای هاشمیان، حتی اگر محمود احمدی نژاد در این باره با امارات متحده عربی سازشی هم بکند، با مخالفت شدید در داخل کشور روبرو خواهد شد. بدین ترتیب هر گونه توافقی در عمل نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت.
برای نخستین بار یک رئیس جمهور ایران در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور می‌یابد. گزارشی بود در این باره از محمد رضا کاظمی، اما این در حالی است که به نوشته روزنامه‌های عرب زبان منطقه، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، روز شنبه بار دیگر ادعای خود نسبت به مالکیت جزایر سگانه در خلیج فارس را تکرار کرده و از دولت ایران خواسته یا در این باره مستقیماً با ابوظبی مذاکره کند و یا موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع شود.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
اما از آنجا که سایت اینترنتی ما radiofarda.com در ایران فیلتر شده است، تازه ترین فیلتر شکن ما آدرسش این است: polzahab.com polzahab.com. در اینجا نوبت می‌رسد به پخش مجله فرهنگی پنجدری که در آن کیانوش فرید برای من مروری دارد بر مهمترین رویدادهای فرهنگی در هفته‌ای که گذشت.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ کجا بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمی‌دارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: معرفی داستان‌های راهیافته به مرحله دوم ششمین دوره مسابقه داستان‌نویسی صادق هدایت، اختتامیه جشن بزرگ تصویر ساز، مراسم رونمایی کتاب انسانم آرزوست به کوشش بهاءالدین خرمشاهی و نخستین سالگرد درگذشت بابک بیاد آهنگساز سرشناس. و اما در قسمت دوم این برنامه، امروز مژده شمتایی بازیگر توانای تئاتر و سینمای ایران مهمان برنامه پنج دری است. راهیافته به مرحله دوم ششمین دوره مسابقه داستان کوتاه‌نویسی صادق هدایت معرفی شدند. جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت و دبیر این مسابقه، در گفتگویی با رادیو فردا درباره ششمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت گفت:
مرحله اول گذرون بریم، معنی که 710 داستان ما دریافت شدیم که این داستان ها از ایران و یه مقداری هم از خارج از ایران هست، هم از ایرانی هایی که در خارج از ایران هستن یا از افغانستان و یا از تاجیکستان. در مرحله اول از میان این 710 داستان 111 عدد برای اینکه وارد مرحله دوم بشود انتخاب شد و اینها الان در اختیار داورها قرار گرفتن برای بررسی نهایی. از میان این 111 داستان 10 داستان انتخاب خواهد شد عنوان بهترین داستان ها و از میان آنها بر حسب تصمیمی که دفتر صادق هدایت و داورها با هم بگیرن که به چند نفر میخوان جایزه بدهن، تعداد جوایز معین میشه و برندگان هم معین خواهد شد. اون روالی که سال گذشته در وضع داستان ها ملاحظه میشد یه خطری حادتر شده، بدین معنی که داستان های اروتیک خیلی بیشتر شده و داستان هایی که درباره جنگ و خونریزی و قتل و خلاصه داستان هایی که به نقل از آنها خشونت رو مطرح میکنه بیشتر شده. از عشق کامیاب و عشق خوشحال تقریبا خبری نیست، عشق هست ولی عشق هاییست که با نوعی ناکامی و جدایی و دلسردی تو هم هست.
امسال نیز به روال سالهای قبل اسامی داوران در مراسم پایانی اعلام خواهد شد. مراسم معرفی و اهدای جوایز برگزیدگان این دوره مسابقه ادبی صادق هدایت روز پنجشنبه 27 بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. پنجمین دوره جشن بزرگ تصویر سال هفته پیش با نمایش آثار 550 هنرمند در رشته های عکاسی، فیلمسازی، گرافیک و کاریکاتور در خانه هنرمندان ایران به کار خود پایان داد. در پنجمین دوره جشن بزرگ تصویر سال آثار 350 عکاس، 146 فیلمساز، 32 گرافیست و 21 کاریکاتوریست به نمایش درآمد. جشن بزرگ تصویر سال بزرگترین برنامه تصویری غیر سینمایی مستقل و غیر دولتی است که توسط سیف الله صمدیان، عکاس و مدیر مسئول نشریه تصویر برگزار می شود. مراسم رونمایی کتاب انسانم آرزوست به کوشش بهاءالدین خرمشاهی هفته پیش با همکاری علی دهباشی محقق و نویسنده و انتشارات نگاه در محل تالار اجتماعات این انتشارات برگزار شد. کتاب انسانم آرزوست برگزیده و شرح غزلیات مولاناست که توسط بهاءالدین خرمشاهی در 694 صفحه تنظیم شده است. علی دهباشی خود در گفتگوی با رادیو فردا درباره این کتاب و مراسم رونمایی آن گفت:
به مناسبت گرامی داشت 800مین سال تولد مولانا، خب مراسم های گوناگونی برگزار شد در ایران و جهان که همه خبر دارن و کتاب هایی هم منتشر شد، از جمله چهارشنبه گذشته کتاب انسانم آرزوست که برگزیده و شرح غزلیات مولانا به انتخاب آقای بهادین خرمشاهی توسط انتشارات نگاه منتشر شد. به همین مناسبت یک جشن رونمایی برای این کتاب در تالار اجتماعات این انتشارات با حضور گروه کثیری از دانشجویان دانشکده ادبیات، استادان، مولوی پژوهان و با همکاری مجله بخارا مراسم برگزار شد و در بخش پایانی خود بهادین خرم تشکر از همه اظهار نظرهایی که شده است گفت حدود 4 سال با این کتاب کار میکرده و 6 ماه به طور مستقیم روی تصحیح کار میکرده و علت این که چرا دوباره دست انتخاب غزلیات زده در مقابل غزلیات های مجموعه های دیگه ای که انتخاب شده این دارد که برای نسل جوان معانی و توضیحات و شرحی که نوشته تصور میکنه که تازگی هایی داره و روانتر هست و بعد انتخاب غزل ها قدری تفاوت داره با غزل های دیگه.
دکتر محمد استعلامی، دکتر توفیق صبحانی، محمد بردبار، غلام حسین امیرخانی و جمشید مشایخی سخنرانان این مراسم بودند. هفته گذشته همزمان با نخستین سالگرد درگذشت بابک بیات، آهنگساز برجسته ایرانی، مراسمی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم ضمن پخش چند فیلم مستند درباره بابک بیات، شماری از آهنگسازان، فیلمسازان و هنرمندان درباره بابک بیات و ویژگی آثار وی سخن گفتند. بابک بیات در سال 1325 در تهران به دنیا آمد. وی آهنگسازی پرکار و خلاق بود و از جمله آهنگ ترانه های بسیاری را برای خوانندگانی چون گوگوش، داریوش و ابی ساخت. همچنین برای بیش از 90 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی از جمله فریاد زیر آب، مرگ یزگرد، مسافران، عروس، سرزمین خورشید، پرده آخر، مرسدس و سلطان و شبان موسیقی ساخت.
چهره هفته.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با مژده شمسایی، بازیگر توانای تئاتر و سینمای ایران. مژده شمسایی، همسر بهرام بیزایی، فعالیت هنریش را از سال 1366 به عنوان چهره پرداز در فیلم شاید وقت دیگر آغاز کرده است. او در سال 79 توانست به خاطر بازی بسیار خوبش در فیلم سگ‌کشی ساخته بهرام بیزایی جایزه بهترین بازیگر از بخش بین‌الملل 19مین جشنواره فیلم فجر را نصیب خود کند. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌کنیم.
شاید خواهش کنم که توضیح بدین در مورد تحصیلاتتون و در واقع اولین فعالیتاتون که به شکل حرفه‌ای در عرصه تئاتر و سینما انجام دادین.
من فعالیت حرفه‌ایمو از سال 66 در فیلم شاید وقت دیگر آقای بیزایی به عنوان چهره پرداز شروع کردم. البته علاقه اصلی من همیشه به کارگردانی بود و وارد سینما شدم به این امید که روزی بتونم فیلم بسازم. تا سال 69 بیشتر از 10 تا فیلم چهره پرداز یا طراح چهره پردازی بودم. تا در سال 69 در فیلم مسافران بازی کردم و بعد از اون در سال 71 در نمایش باغ آلبالو به کارگردانی آقای خسروی بازی کردم و بعد کلاس بازیگری رفتم و بالاخره در همون سال 71 وارد دانشگاه شدم و رشته نمایش رو دنبال کردم.
از نحوه بازیگریتون برای ما میگین. تعدادی از بازیگرها معتقدن نقشی رو که دارن بازی میکنن در واقع باهاش زندگی هم میکنن و تا مدت ها نمیتونن در واقع از اون نقش جدا بشن. تعداد دیگه از بازیگرها معتقدن که تکنیکی رو دارن و میان سر تمرین بازی میکنن، فیلم رو تموم میکنن و همیشه هم براشون تموم میشه. من خواستم شما خواهش کنم که شما برای ما بگین که چطوری یک نقش رو میپذیرین و بازی میکنید.
اگه منظور در شکل ارائه نقشه، که من خیلی به این مرزبندی و خط‌کشی ها تو کار بازیگری معتقد نیستم. فکر میکنم بازیگر باید از هر وسیله‌ای برای خلق شخصیتی که قراره بازی کنه استفاده کنه. گاهی تو بعضی نقشا که بیرونی تره، نمایشی تره، طبیعتاً تکنیک بیشتر به کمک میاد. ولی بعضی واقعا ممکنه که نقشی باید خیلی واقعی و ملموس بازی بشه، به زندگی طبیعی نزدیک‌تر باشه. اما بازم معنیش این نیست که توی اون نقشم بازیگر و تکنیک رو بذاره کنار. به طور کلی فکر میکنم هیچ کدوم از اونا به تنهایی برای آفرینش یک نقش کافی نیست. اما اگه منظور تأثیریه که یک نقش روی بازیگر میذاره، به هر حال بر اثر تجربه بازیگر میآموزه که جوری خودش رو بعد از اینکه یک نقشی تموم میشه ازش خلاص کنه ببره. ولی همیشه اون برای خود من همیشه اون تجربه یا اون احساس همیشه بخشی از وجود خود من شده. هر دو همینطور، ما تا به هر حال تجربه مسافران، چون من اون موقع بازیگر نبودم در واقع، یعنی خیلی غریزی بازی میکردم، خیلی شاید بشه گفتش اون چیزی که شما میگین مثل زندگی واقعیه خیلی بیشتر بود، تاثیر خیلی عمیق‌تری رو من گذاشت. به هر حال توی وقتی سرکشی رو بازی کردم، من حالا دیگه کلاس‌های بازیگری رو گذرونده بودم و به هر حال تکنیک‌های بازیگری میدونستم، شاید این اتفاق کمتر توی اون نقش افتاد.
شما تجربه بازی هم در عرصه تئاتر دارین هم در سینما، خودتون هم اشاره کردین تو صحبتاتون. بیشتر خودتون رو متعلق به کدوم یکی از این عرصه ها میدونید و اساساً به تفاوت قائلید بین بازی در تئاتر و بازی در سینما؟
اگر از نظر کمی بخواین حساب کنین، من 5 تئاتر بازی کردم، در حالی که در سینما فقط در 2 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه بازی کردم. و همونطور یکم گفتم که تحصیلاتم در زمینه تئاتر بوده، اما از طرفی کارم رو با سینما شروع کردم. حالا واقعا نمیدونم، شما به من بگین که من تئاتریم یا سینماییم. ولی در مورد اختلاف بازیگری در سینما و تئاتر هم فکر میکنم بازیگر باید بازیگر باشه، یعنی باید اصول بازیگری رو به طور کلی بدونه، چه در سینما چه در تئاتر. ضمناً باید مدیومی که باش کار میکنه از هم بشناسه. وقتی داره تئاتر کار میکنه باید بدونه در چه تالاری قراره اینو اجرا کنه، فاصلش با آخرین تماشاچی چقدره و چطور بازی کنه که هم صداش درست برسه هم بازیش دیده بشه. در سینما باید لنز رو بشناسه، زاویه دوربین رو بشناسه، تا حدودی تقسی سینمایی رو بدونه. اون ابزار کار در اختیار داره، یعنی صدا، بیان و بدن. فکر میکنم در هر دو مشترکه. در سینما هم بازیگر باید صدا، بیان و بدن برزیده و کار شده ای داشته باشه. حالا اینکه چطور ازش استفاده میکنه به اون شناختی برمیگرده که از واسطه‌ای که در واقع بین تماشاگر و بازیگر قراره که قرار بگیره داره.
میشه ازتون خواهش کنم که از تجربه کاریتون با آقای بیضایی برای ما بگید و به ویژگی های کار با ایشون اشاره کنید؟
کار با بیضایی برای بازیگرانی که عشقشون رو به حرفشون و میلشون رو به جستجو در کارشون از دست ندادن خیلی راحت و جذاب و شیرینه. بیضایی خیلی خوب میدونه که چی میخواد و همیشه از بازیگرش هم انتظار داره که بفهمه که چه کار میکنه، معنی جملاتی رو که میگه یا کاری رو که انجام میده رو بدونه. بارها بازیگراش میگه که هیچ نکته ای رو فهمیده ازش نگذرید. خیلی به بازیگرش کمک میکنه، خیلی برای بازیگرش احترام قائله، اما شاید بیشتر از اون برای تماشاگرش احترام قائله. بنابراین تمام تلاشش رو میکنه تا بهترینی رو که شرایط بهش اجازه میده به تماشاگرش ارائه بده و همطور از بازیگراش یا به طور کلی همه همکاراش هم این انتظار رو داره که کارشون رو دست کم نگیرن. از بازی‌های عادتی و تجربه‌های تکراری بیزاره و هیچ وقت هم نمیشه سرش کلاه گذاشت. همیشه هم به بازیگراش میگه که کارهایی رو که در نقشه قبلیتون کردین و بریزین دور و تجربه‌های حتی موفق قبلیتون هم به کار نبندین و از نو این نقش رو بسازید. این برای بازیگرایی که میگن کار با بیضایی سخته، واقعا سخته، اما برای بازیگری که به کارش عشق داره مثل یک کلاس درسی که از هر لحظه‌اش میشه لذت برد و چیزی آموخت.
چرا اینقدر همکار بودین و چرا در واقع این سالها با کارگردان دیگه ای به غیر از آقای بیضایی کار نکردین؟
واقعا وقتی که راجع به این مطلب میخوام صحبت کنم قلبم آزرده میشه. چون که آرزوی هر بازیگر اینه که بازی کنه و در طول این سالها من خیلی اذیت شدم برای این کار نکردنها، ولی فکر کردم که نقشی رو بازی کنم که دوست داشته باشم و کاری رو در شرکت کنم که بهش اعتقاد داشته باشم. تا حالا این فرصت پیش نیومده بیشتر از این و خیلی از این بابت متاسفم برای خودم.
سوال آخر، در حال حاضر مشغول چه کاری هستین؟
من الان نمایشنامه افرا یا روز میگذرد رو به کارگردانی آقای بیضایی تمرین کردیم و الان آماده نمایش هستش که قراره از 12 دی ماه در تالار وحدت اجرا بشه.
میشه ازتون خواهش کنم که اینجا یه توضیح بیشتری در مورد این نمایشنامه و نقشی که خودتون دارین بگین؟
بله، این نمایشنامه در واقع میشه گفت در دهه 40 میگذره، یک جور تم اجتماعی داره و درباره یک محله و اتفاقی که در این محله میفته و قضاوت این آدم ها و واکنش هاشون نسبت به این اتفاق، در واقع ما از این طریق به همه این آدم ها نزدیک میشیم و میشناسیمشون. من نقش معلم این محله رو بازی میکنم، معلم مدرسه این محله رو بازی میکنم. نمایشنامه از یه لحاظی فکر میکنم که متفاوته با کارهای دیگه خود آقای بیضایی و کارهایی که تا حالا اجرا شده، به این معنی که تمام نمایشنامه مونولوگ هاییه، یعنی هیچ کس حتی اگر داره با طرف مقابل صحبت میکنه داره در یک تکویی این اتفاق میفته و مخاطب ما همیشه در واقع شاید تماشاگر هستش.
سپاس از مژده شمسایی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
ساعت 19:26 است به وقت تهران. در اینجا مطابق معمول هر روز در این بخش از مجله شامگاهی از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
به تعویق افتادن دوباره انتخابات فدراسیون فوتبال ایران و همچنین تهدید به تعلیق فوتبال این کشور در سطح بین‌المللی امروز یکشنبه در بیشتر رسانه‌های ورزشی ایران خبر اول بود. انتخابات فدراسیون فوتبال ایران که یک بار در مهماه گذشته به تعویق افتاد قرار بود روز 15 آذر انجام شود، اما به دلیل وجود ایراداتی در اساسنامه فدراسیون فوتبال این کشور به دستور فیفا لغو شد. حضور محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان تربیت بدنی این کشور در جمع نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال یکی از عمده ایرادات فیفا و اساسنامه فوتبال ایران است. طبق قوانین فدراسیون بین‌المللی فوتبال دخالت و شرکت مقامات دولتی در فدراسیون فوتبال کشورهای عضو فیفا ممنوع است. قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در سال 2008 عصر امروز طی مراسمی در کشور سوئیس انجام شد. 14 تیم برتر قاره اروپا همراه با 2 کشور سوئیس و اتریش که به طور مشترک میزبانی این بازی‌ها را بر عهده دارند به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. همگروه شدن 4 تیم فرانسه، ایتالیا، رومانی و هلند در گروه سوم از جمله نتایج مهم قرعه کشی امروز بود. کارشناس کانال دوم تلویزیون آلمان این گروه را یکی از مشکل‌ترین گروه‌های مسابقات یورو 2008 توصیف کرد. در 3 گروه دیگر سوئیس، جمهوری چک، پرتغال و ترکیه در گروه اول قرار گرفتند، اتریش، کرواسی، آلمان و لهستان در گروه دوم جای گرفتند و یونان، سوئد، اسپانیا و روسیه هم در گروه چهارم باید رقابت‌های خود را از روز 7 ژوئن سال 2008، 17 خرداد ماه سال آینده آغاز کنند. کاکا بازیکن برزیلی تیم فوتبال آس میلان ایتالیا امروز یکشنبه از سوی مجله فرانس فوتبال برنده جایزه توپ طلایی بهترین بازیکن جهان در سال 2007 شد. مجله فرانس فوتبال هر ساله با رأی خبرنگاران ورزشی سراسر جهان بهترین بازیکن را معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها کاکا همچنین نامزد دریافت بهترین بازیکن جهان از سوی فیفا است. و شب گذشته در آغاز هفته 14 رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا 3 مسابقه برگزار شد که در 2 دیدار حساس رئال مادرید با پیروزی 3-1 بر تیم راسینگ سانتاندر همچنان در صدر جدول رده‌بندی این بازی‌ها باقی ماند و بارسلونا رقیب سنتی رئال مادرید با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل اسپانیول متوقف شد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده توجهتان را به سرخط چند خبر مهم جلب می کنم. برخی گزارش ها حاکی از بروز اختلال هایی در جریان انتخابات روسیه است. صدر اعظم آلمان از نحوه نظارت بر انتخابات روسیه انتقاد کرد. امروز در ونزوئلا همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و تغییر مدت ریاست جمهوری در این کشور برگزار می شود. 40 تن از اعضای طالبان طی درگیری هایی در افغانستان کشته شدند و مذاکره کننده ارشد اتمی ایران برای مذاکره با مقامات روسیه فردا به مسکو می رود. همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها رأس ساعت